اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در رابطه با محط بحث تداخل و عدم تداخل بود و به عنوان مقدمه سوم دیروز اشاره کردیم که حضرت امام فرمودند تداخل و عدم تداخل در جایی مطرح میشه که امکان تعدد جزا باشه، ولی اگر امکان تعدد جزا نباشه طبیعتاً ما لاجرم قائل باید بشیم به تداخل و لذا بگیم که دو علت باعث پیدایش یک حکم میشن، یا تداخل حالا اسباب بشیم یا تداخل مسببات، دو حکمن که یکی پدید میاره یا یک حکمن که یک پدید میاد، ولی حالا بسته به موردش. مرحوم آقای نائینی در اینجا فرموده بودند که نه، ما اگر بتونیم ماهیات رو مقید تصور بکنیم قابلیت این رو داریم که بحث رو حتی در جایی که تعدد جزا ممکن نیست مطرح کنیم. امام به شدت به ایشون حمله می کنند و حرف ایشون رو رد می کنند و حق هم با امامه. مرحوم آقای نائینی مدعاشو در دو مورد و دو مثال پیاده می کنه. مثال اول در بحث خیار، میگه ببینید یه عقدی ما به شما می کنیم، من انگشترم رو به شما میفروشم به چقدر قیمت گذاشتیم دیروز؟ 100,000 تومان. چون تورمم شده 5 تومان امروز رفته روش. اما حالا ما چون قرار گذاشتیم از باب المؤمنون عند عهودهم و عند عهودهم، ما همون 100 تومان قیمت میکنم. ما انگشتر رو به شما میفروشیم به 100 تومان، ولی شما اختیار فسخ عقد رو برای خودت نگه میداری، میگی من خیار شرط دارم، خیار مجلس دارم، خیار عیب دارم، خیار قبن دارم، خیار تبعوض صفقه دارم، خیار تأخیر تعدیه دارم، همه این موارد. اما اختیار فسخ یه چیز بیشتر نیست. ادله‌ای که آمده گفته ان کنت فی مجلسن فلک الخیار، ان کان الحیوان فلک الخیار، ان کان قبنن فلک الخیار، ان کان عیبن فلک الخیار. اینا ادله، شروط متعدد، جزا واحد. آیا اینجا میشه گفت جزا متکثره؟ نه، چون اختیار یه چیز دیگه، یا اختیار داری یا نداری، چند تا اختیار معنا نداری. مرحوم آقای نائینی گفته چرا؟ ما میدونی چند تا اختیار رو چجوری تصویر میکنیم؟ ما چند تا اختیار رو اینگونه تصویر میکنیم، میگیم که خیار ناشی از عیب، خیار ناشی از از قبن، خیار ناشی از مجلس، خیار ناشی از حیوان، اینا اختیار ناشی های متعدد. پس ماهیت درسته اگه مطلق لحاظ بشه قابل تکثر نیست، ولی مقید لحاظش کنید قابل تکثر میشه. مثال دوم، مثال دوم میفرمایند که شما یک کسی هم محاربه، حالا محارب رو بلش کن، یک کسی هم زده زید و کشته، هم زده عمرو کشته. خانواده زید ابن زید و خانواده عمرو ابن عمرو هر دو حق قصاص دارن، اما این بابا یه بار میمیره دیگه، دوبار که نمیشه کشتش. پس اینجا این کنت قاتل زید ف یجب علیک یا یسری علیک القتل، این کنت قاتل عمر یسری علیک القتل. جزا واحده اما قابل تکثر نیست. یه چیزه، دو تا شرط آمده یه چیزی، اگه به ظاهرش بچسبید بله قابل تکثر نیست، ولی ایشون میگه بیایید اینجوری بگید قتل ناشی از قصاص زید، قتل ناشی از قصاص عمرو، دو تا قتله، دو تا لحاظ کنید، پس قابلیت تکثر توش پیدا میشه. عبارت مرحوم آقای ناینی رو در صفحه 136 ببینیم. وقد یقال ان الجزاء الغیر القابل للتکسر ان کان قابلا للتقیید یکون داخلا فی النزاع، مثل خیار که قابل تقیید به اسبابشه. میتونید بگید خیار مجلس، خیار حیوان، خیار عیب، خیار غیرها. من او امر واحد، خیار یعنی چی؟ یعنی ملک، فسخ عقد و اقرار عقد. شما مالکی توانایی داری که عقد رو فسخ کنی یا امضا کنی، اقرار کنی، بقابش بدی. این یه چیزه، یا داری یا نداری، یه دوتا نداره. خب تقید به سبب یعنی چی؟ و معنا تقیده به سبب و انه یلاحظ الخیار المستند الی المجلس، خیار ناشی از مجلس، یسقط او او یصال علی. حالا در این باره یا اینو لحاظ میکنیم یا ساقطش میکنیم یا نگرش میداریم. و یبقى له الخيار المستند الى الحيوان، من میگم آقا من خیار مجلسم رو ساقط کردم، ولی خیار حیوان قوت خودش باقیه. مثل اینکه مثلا من میگم آقا من تمام خیارات خودم رو ساقط میکنم، اما خیار عیب باقی بمونه، چون اگه جنس معیوب بود دیگه اون با من نیست، اونو باید شما بتونم من معامله رو به هم بزنم. مثال دوم، قتل لعجل حقوق الناس، فلو قتل زیدون عمرن و بکرن و خالدن فقتلهو، میکشنش قصاصن، و ببخشید فقتلهو قصاصن، قتل قصاصی او، و ان لم یقبل التعدد، قتل یه چیزه اما قابلیت تقیید و تقید به سبب رو داره. ایولایز استحقاق زید للقتل، میگن آقا این مستحق قتل چون عمرو کشته، مستحق قتل چون بکر کشته. فلو اسقط ورثه عمرو حق قود رو، قود یعنی قصاص، حق قصاص رو آمدن و اسقاط کردن، حق ورثه بکر و خالد اسقاط نمیشه. خب جوابی که امام میدن، اگه دوستان به دقت تأمل کرده باشن در مسئله این چند روزمون، جواب قابل فهمه، جواب راحته، جواب مشکلداری نیست. مسئله ای که وجود داره، امام میگن آقا ببینید شما دارید مسئله رو اشتباه میرید. ما سوال میکنیم اگر واقعا خیار حاصل از مجلس غیر از خیار حاصل از عیبه، غیر از خیار حاصل از قبنه، یعنی واقعا اینها چند چیزن، خب اصلا پس موضوع ما اصلا تو تداخل عدم تداخل نداره. مثل این که بگم اگر اومدی خونه من اکرامت میکنم، اگر رفتی مسجد نماز بخون، اگر رفتی حج روزه بگیر، اگه ما رمزون شد قرآن بخون، چند تا شرط هم چند تا جزای متعدد. تمام بحث ما باید به کجاست؟ جایی که جزا واحد بشه. اگه جزا متعدده چند نوع جزاست، این دیگه این حرفا رو توش نداره که. اگر چند نوع جزا داریم که اینا با هم هم فرق میکنن، اصلا موضوع بحث تداخل اسباب نیست. تداخل اسباب جاییه که جزا واحد باشه. اما اگر میگید که نه اینه یه چیزن، اگه یه چیزن دیگه در این صورت قابل این نیست که شما بگید هم هست هم نیست. اگه یه چیز اختیار نمیتونه بگی یه اختیار، من حیث و سبب هست، من حیث و من حیث و مجلس هست، من حیث و عیب نیست، یا هست یا نیست. بگم آقا حضرت عالی بالاخره امرو درس میایی یا نمیایی، بگیم من حیث و این که چهارشنبه است میام، من حیث و این که پنجشنبه بعدشه نمیام، بالاخره میایی یا نمیایی، اینجا هم بالاخره هست یا نیست. اگرم میگید یه ماهیت بود دو فرد داره، پس معلوم میشه جزا قابل تکثر دیگه، چون موضوع ما ورزش چی بود؟ این بود که قابل تکثر نباشه. این در حقیقت در مثال مناقشه کردی. پس حرف آیناینی سه حالت داره. یا میگید خیار عیب و خیار قبن یک فردن، اصلا یه اختیار یه چیزه، اختیار یکیه، اسباب متعددن یا غیر متعدد فرقی نمی کنه، یه چیزه. اگه یه چیزه دیگه نمیتونی بگی از این حیث هست از اون حیث نیست. آقا زید زنده است یا مرده؟ به طرف گفتن آقا چی شد؟ گفت چی آقا ما رو که کشتن. گفته بود چی؟ گفت آقا اینم شد زندگی. این که نمیشه که شما یا زنده است یا مرده. اگه زنده است زنده است، اگه مرده است مرده است، نمیتونی بگی من حیثی زنده است من حیثی مرده است. اگرم میگی دو ماهیتن، خیار عیب ماهیت، خیار مجلس ماهیت دیگه است، واسه بس ربط به بحث ما نداره، چون ما بحثم اونجاست که جزا واحد باشه. اگرم میگید یه ماهیتن ولی دو فرد دارن، خب پس معلومه قابل تکثره، چون موضوع جایی بود قابل تکثر نباشه. دارید مناقشه در مثال میکنید. مدعا چی بود؟ مدعا این بود که بحث تداخل جایی مطرح میشود که دو شرط باشه و یک جزای قابل تکثر. پس شما قبول کردی قابل تکثره، ما کارتون مثال نمیخواییم باید مناقشه کنیم. عبارت امام ببینید و فیه مالا یخفا فَإِنَّ الْخِيَارَ اذا كان واحدن غیر قابل تکثر. گفتی آقا زید یا زنده است یا مرده، این مع اجتماع اسباب علی عیب آمد، مجلس آمد، قبل آمد، ولی یه چیزه، یک فرده، یا هست یا نیست. فلا یمکن اسقاطی من قبل احد و ابقایی من قبل الاخر. بگید آقا از این حیث هست از این حیث نیست، یه معنا نداره. چرا؟ چون اسقاط لابد من یتعقل خیار من قبل کذا، یه چیزه. و مع الوحده لم یکن ذلک غیر الجایی من قبل غیره، یه چیزه. نمیتونه بگی این از این حیثی که از قبل مجلس اومده میمونه، از اون است که از قبل توی اومده نمیمونه. این خیلی نکته مهمی است، بعدن هم باش کار داریم، اینقدر هم جزه ولز میکنم چون بعدن تو فهم مطلب آقای آخوندم باش کار داریم. خب پس اگر یک فرده اختیار من که میتوانم عقد رو به هم بزنم، یک فرد از اختیاره، یه چیزم بیشتر نیست. این نمیتونید بگید من قبل خیار عیب هست، من قبل خیار مجلس نیست، یه اختیار دیگه، یا هست یا نیست. اگرم اسقاطش کردم یا میره یا میمونه. نمیتونید بگید از اون است که مجلس رفت، از این است که عیبه هست. اما اگه میگید نه اصلا اینا دو ماهیت هم، دو کلیه طبیعی هم که آقای ناینی کردن اینجوری میخواد بگه، به حیث یکون خیار المجلس شیئن ای ماهیتن غیر خیار عیب، این از محل بحث ما خارج میشه، از تداخل اسباب خارج میشه، چون فرض ما این بود تعدد شرط وحدت جزا، یه جزا باشه. و این کانه کلیان، این هم قسمش سوم. میگی درسته یه ماهیت ها ولی دو فرد داره، میگی پس معلوم میشه قابل تکثره، در حالی که فرض ما این بود که شما جایی رو بگو که ماهیت قابل تکثر نباشه. آقای ناینی اگه میگی این قابل تکثره، خب پس میشه مثل وضو، ما قبول داریم. شما داشتی میگفتی ماهیت غیر قابل تکثر، بازم بستوش میاد، میگه بستوش نمیاد. و این کانه کلیان قابل تکثر یرجع الى فرض اول. فرض اول چیه؟ اونجایی که قابل تکثر، قابل تکثر، قابل تکثر، منم قبول دارم. شما کار مهمی نکردی، مناقشه مثالی کردی، اومدی گفتی نه این مثال از اون مثالا نیست. خب نیست نیست، حالا بریم رو مثال مناقشه کنیم. ببینید آقای ناینی اول قبول کرد میگه یه ماهیتی است قابل تکثر نیست، بعد میخواد یه کارش کنه قابل تکثر بشه، سوال میکنیم میگیم بالاخره قابل تکثر هست یا نیست. اگه میگه قابل تکثر هست، پس دیگه چرا میگه جز مواردی که نیست؟ اگه میگه قابل تکثر نیست، حالا سوال دو ماهیت یا یه ماهیت؟ اگه میگه دو ماهیت که اصلا موضوعا با بحث ما رو مرتبط نیست، ما جایی هستیم که داریم وحدت جزا رو بحث میکنیم. اگر هم بگید نه قابل تکثر نیست، واقعا هم یه ماهیت و یه فرق، این قابل اسقاط و غیر اسقاط نداره که. مثال دومت و و همچنین و کزل حال فل قتل حق قود، یعنی حق قصاص، یا یکیه. اگه میگه یکیه فلا یمکن اسقاطه، نمیتونی بگی آقا من قبل امر انداختیم من قبل زید نگر داشتیم، لا یمکن اسقاط او من قبل سبب و ابقاء او من قبل الاخر، چون یه چیزه، یه چیزی هست یا نیست. یا میگید که اصلا دو تا ماهیت و عنوان متفاوته، اصلا محل بحث خارج میشه، چون محل بحث یعنی اصل بحث تداخل هست یا نیست مربوط به جایی است که وحدت عنوان بشه، او متعدد عنوانن یخرج محل بحث. یا میگید یک کلیه ولی دو فرد داره، پس میگید قابل تکثره. شما در حالی که باید چیو مثال میزدی؟ غیر قابل تکثر، او کلیه قابل تکثره، پس برمیگه تو فرض اول. این تمام. بعد امام میگن اصلا اما در رابطه با مثال قود یعنی قصاص یه اشتباه سنگینی هم آقای ناینی کرده. این اشکال هم خیلی اشکال خوبی هم، بهش توجه بکنید. امام میگن چی غیر قابل تکثره؟ حق قصاص، قتل، نه حق قصاص. حق قصاص غیر قتله. قتل یعنی کشتن، اما حق قصاص به معنای کشتن نیست که، حق کشتنه. حق کشتن که قابل تعدده، کشتن قابل تعدد نیست. آینه آینی فکر کرده حق قصاص قابل تکثر نیست، کشتن قابل تخصص نیست، نه حق کشتن. ببینید مثل، میدونید مثل چیه؟ برای اینکه تنظیر کنید، مثل اینکه شما میخوایی وارد سینما شی، ورود به سینما یکیه، یا میری یا نمیری، دیگه نمیتونی بگی هم میرم هم نمیرم، ولی پنج تا بلیت که میتونی داشته باشی که. بلیت یعنی ورود به سینما، شما 10 تا بلیت تو جیبت باشه اشکال نداره که، تعدد بلیت که مشکل نداره، ورود یا یکیه یا یکی نیست، یا هست یا نیست، یکیه، بیشتر از دو تا بیشتر از یکی نیست. قصاص کشتن اون آدم قاتل یکیه، یا میکشید یا نمیکشید، اما حق کشتن مثل بلیت، آدم 10 تا بلیت تو جیبشه ولی یه بار میتونه بره تو سینما، یا میره یا نمیره دیگه، دفعه دوم از نظر ترتب زمانیه. اینجا دیگه چون تعددم نداره، سینما میشه رفت و اومد بیرون، رفت و اومد بیرون، اما قتل دیگه، کشته دیگه، طرف دوباره زنده نمیشه. ثم لا یخفا ان عدم قبول قتل تکثر مربوط به عدم قبول حق القود لتکثر نمیشه، لهو به تکثر میخوره، و القائل که بزرگی مثل مرحوم ناینی باشه خلط بین هما، بین اینا اشتباه کرد. تمام. از اینجا وارد مقدمه میشیم. خوبه دفاع بکنه، دفاع میکنن از آقای ناینی، میگن آقای ناینی تمام تلاشش در این بوده که در مثالها مناقشه کنه، نمیخواد بگه که آقا اگر چیزی واقعا غیر قابل تکثر است بحث تداخل توش میاد، میگه مثالا از این سنخ نیستند، اما واقعیت اینه وقتی به عبارت چون رجوع میکنید اینجور نیست، ایشون میخواد بگه اگر چیزی واقعا غیر قابل تکثر است اون وقت با تقیید میشه. اما حالا بریم نگاه بکنیم با دقت بیشتری، ما الان سفتم نخواهیم بگیم، چون ممکنه یه کسی عبارت آقای ناینی رو نگاه بکنه، خود حضرت عالی زحمت رو بکشید، اگر واقعا بره نگاه بکنه بگه نه آقای ناینی انقدام نمیخواست از آبادی دور حرف بزنه، شاید مرادش اینه که میگه مثالها رو میتونیم به نوعی برگردونیم. اون وقت البته اگرم اینو بگه اون وقت دیگه بحث اشکال به محط بحث نمیشه، محط بحثمون همونجاست که اگه قابل تکثر نباشه دیگه بحث نمیشه. این مقدمه چهارم مقدمه بسیار مهمیه، بلکه همه بحث تو همین مقدمه چهارم، نظام طولانیه، دقتم بکنید بهش. این مقدمه چهارم بحث اینه که اصلا آیا تداخل اسباب و تداخل مسببات یا عدم تداخل اسباب عدم تداخل مسببات اینا محال یا محال نیست، ممکنه یا ممکن نیست. چون اگر کسی گفت آقا اصلا تداخل محاله، یا اصلا دیگه نوبت بشه برسی که راجبش حرف بزنی، داستان از این قراره که ما از فروز چهارگانمون تداخل اسباب، عدم تداخل اسباب، تداخل مسببات، عدم تداخل مسببات، سه تاش ادعای استحاله شده، یعنی در رابطه با سه تاش گفتن محاله. ما این بحث رو اینجوری که ما تنظیم کردیم، کس تنظیم نکرده، رو این روال میریم جلو. استحاله اول این که بگیم آیا تداخل محال است یا محال نیست. دو، آیا عدم تداخل محال است یا محال نیست. جالبه که یه عده گفتن تداخل محاله، یه عده گفتن عدم تداخل محاله. این معناش یعنی طرفین قضیه محاله، یعنی هم آمدن محاله هم نیامدن. پس معلوم میشه یه جاش گیر داره، چون نمیتونه که هم بودش هم نبوده شی محال باشه. چی میشه؟ ارتفاع نقیزه میشه، یعنی هم تداخل نیست هم عدم تداخل نیست نمیشه. یه دقائل به استحاله تداخل هم. یه دقائل به استحاله عدم تداخل هم. یه دقائل به استحاله تداخل مسببات هم. اونو آخر میبینیم. تنها یکیش ظاهرن هیچ مشکلی توش نیست، اونم قائلینه به عدم تداخل مسببات. اونا گفتن نه، استحاله کسی ادعا نکرده. حالا اونم بریم در شاید هفته دیگه بگردیم یکی هم اونم ادعا کرده باشه، فعلا پیدا نکرده. همینجا دستمون رو تا آخر هفته آینده باز کنیم. این جلسه امروزمون یه روب، کل بحث هفته آیندهمون توشه، تو یه روب همش رو جمع بکنیم. قائلینه به تداخل که میگن آقا، به استحاله تداخل که میگن تداخل محاله، یه دلیل داره. اونم میگن توارد علتین بر معلول واحد محاله. نمیشه دوتا علت یه معلول پدید بیارن، دوتا علت تامه، دوتا علت ناقصه در حقیقت دوتا نیستن، یکیه با هم دست به دست هم میدن یه علت. دو علت تامه نمیتونن یه معلول پدید بیارن. اینو دلیلشون اینه. پس استحالت و توارد علتین علا معلول واحد. قائلین به عدم تداخل قائل به چیان؟ اینه که میگن عدم، قائلین به استحاله عدم تداخل میگن عدم تداخل محاله. میگیم چرا؟ میگن اجتماع مثل اینه، اگه تداخل نشه اجتماع مثل این پیش میاد. تداخل یعنی چی؟ یعنی دو تا چیزی که مثل همه یه جا جمع شن، این اجتماع مثل اینه. دو چیز یه جا. پس اگر ما قائل به تداخل بشیم، باید مشکل توارد علتین بر معلول واحد رو حل کنیم. اگر قائل به عدم تداخل بشیم، باید مشکل اجتماع مثلین رو حل بکنیم. یعنی چی؟ توضیح زبان کلانتری راحت. ببینید داستانش از این قراره که شما مگه نمیگید وقتی شارع به شما میگه اذا نمت فتوضا و میگه اذا بلت فتوضا، دو تا علت که اومد، علت ها چی هن؟ بول و نوم. اگر گفتید یه معلول پدید میارن یعنی یه وجود، پس دو تا علت یه وجوب پدید میارن، وجوب وضو. دو علت تامه یک معلول وجوب وضو. این میشه توارد علتین بر معلول واحد. اگه میگید نه و ضمناً تداخل، اگه میگید نه دو تا علت داریم نوم بول، دو تا معلول پدید میارن وجوب وضوء، وجوب وضوء، عدم تداخل. خب این دوتا وجوبا میخوان کجا بشینن؟ رو یه چیز بشینن دیگه، رو وضوء، رو ماهیت وضوء. پس میشه اجتماع مثلین بر موضوع واحد. اینجور که من تقریر میکنم کسی تقریر نکرده. پس اگر شما قائل به تداخل بشی، داری میگی دو علت نوم و بول یک وجوب میارن. ما اینجا توجه بکنیم، یه علت داریم نوم و بول، یه معلول داریم وجوب، یه وضو داریم که وجوب رفته نشسته رو. اگر میگید دو علت یه معلول پدید میارن، میشه توارد العلتین علی معلول واحد وهو محال. اگه میگید دو علت دو تا معلول میارن، این وجوب خودشو میاره، اونم وجوب خودشو، ولی این وجوبا رو چی نشستن؟ رو وضو. وضو رو ایجاد کردن. خب اگه رو وضو نشستن، این یعنی اجتماع مثلین. خب اینجا باید پس ما اول بگیم آیا این حرفا درسته یا نه. یه جنگی اینجا داریم. نکته دومی که وجود داره این که عبارت آخوند در کفایه آشفتگی داره. خودش خیلی آشفتگی نداره، شروعش به هم ریختن. یه عده گفتن آقای آخوند میگه اجتماع مثلین مربوط به فرض کدوم بود الان گفتیم؟ عدم تداخل. منتها عنایت الاصول مرحوم آقای فاضل ظاهر عبارتشه، آقای حکیم ظاهر عبارتشه، منتقل اصول همینو میفهم فهمیده، مرحوم مظفر همینو فهمیده تقریبا، اینا که ناظر با آخونده. یه عده گفتن اصلا آخون مرادش از اینی که میگه اجتماع مثل این محاله تداخله. کی اینو فهمیده؟ منتقدرای اینو فهمیده. یعنی اصلا دقیقاً اشکالی که مربوط به عدم تداخله رو مرحوم مروج برداشته برده گذاشته رو تداخل. اینجا باید بگیم آقای مروج تو منتقدرای اینجا رو درست تقریر نکرده، سبق قلم شد. خب پس این نکته در ذهن آقایون باشه که ما که داریم بحث رو مطرح میکنیم، اول از همه سه حوزه مختلف میریم. یک استحالت تداخل. استحاله تداخل عمده دلیلی که براش اقامه شده بود چی بود؟ توارد علتین بر معلول. دو استحاله عدم تداخل، اجتماع مثل. حالا استحاله تداخل مسببات هم همینجا میشه فهمید که چیه. تداخل مسببات هم یعنی چی؟ حواسه من یعنی یه وجوب یه نوع اومده یه وجوب آورده، بولم اومده یه وجوب دیگه، این وجوب نشسته روی موضوع، اون وجوب نشسته روی موضوع، شما میخوایی یه مصداق رو مصداق هر دو قرار بدی. اینم مثل چی میشه؟ مثل عدم تداخل میشه. یعنی اینم میشه که انه یه شیء واحد دو تا حکم مختلف داره. یعنی اینم در حقیقت با همون دست فرمون اجتماع مثلین اشکال بشه باید بکنیم. اقواله هر کدوم از قائلینشو میاریم و همینجا هم بگیم دستمون رو تا آخر باز کنیم، همه استحاله ها غلط. یعنی هم تداخل ممکنه، هم عدم تداخل ممکنه، هم اجتماع مثل ممکن نیست، هم تداخل مسببات ممکنه. یه نکته بگیم آقا مقابل ما ها کیان؟ بزرگانی هن. استحاله تداخل رو کی گفته؟ استحاله تداخل رو آقایی که برمیگرده به توارد علت این بر معلول واحد، حائری گفته، مؤسس حوزه. استحاله عدم تداخل رو کی گفته که اجتماع مثل این باشه؟ مرحوم آقای آخون گفته، مرحوم آقای بروجردی گفته، بزرگان دیگه ای گفته. مخالف هم داره؟ بله. کی امام؟ امام اومدن گفتن همین وریا پرت و پلا میگن، همون وریا اشتباه میکنن، یه حرف دیگه، هر دو ممکنه. قول تداخل مسبباتی که گفته، اونم میگردیم میاریم بزرگی گفته. پس قائلین تو اینجا حرفاشون بسیار متفاوت شنبه.